ما قبلا یک پادکستی با هم ضبط کرده بودیم با موضوع رهبری.
ما با یه عدم قطعیت‌های بسیار زیادی روبرو هستیم. وقتی ما تو این شرایطیم اصلاً بحث مدیریت دیتا خیلی مهمه.
ما الان نزدیک عید 1404 هزار تا اتفاق سال 1404 بیفته که اصلاً یهو دلار بشه 1000 تومن.
4 تا ربع داریم. در اون ربعی که ما بحث قوت و فرصت رو داریم، استراتژی تهاجمیه. به من همچون که عرض کردم، به نظر من فرصت ها یه ذره کمرنگتره و تهدید ها بیشتره. مدیران کسب و کارها فرصت اینی که اوغلای رفتار نکنن، اوغلای تصمیم بگیرن ندارن.
سلام مجدد آقای جبلی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما قبلا یک پادکستی با هم ضبط کرده بودیم با موضوع رهبری که برای من که فوق‌العاده جذاب بود و کلی چیز ازش یاد گرفتم. امروز حالا من مزاحمتت شدم، گفتم در یک موضوع دیگه گپ بزنیم. من اول بگم تو چه موقعیت تاریخی هستیم و بعد بریم سراغ ضبطمون. ما الان نزدیک عید 1404 ایم، نزدیک فکر کنم 2 روز دیگه عیده و خیلی هم آخرهای سال 1403 عجیب بود. سالی که به اتمام میرسه، نوسانات عجیب غریب دلار، طلا و پیشبینی های عجیبی هم که برای سال بعد داره میشه. یعنی میخوام بگم عملا از نظر استراتژیک در موقعیتی هستیم و کسب و کارا قرار دارن که دارن وارد سالی میشن که هم نوسانات عجیبی احتمالا اتفاق بیفته و خیلی ناآشنان با سال جدید. گفتیم اگر صلاح میدید در موضوع صحبت کنیم که چه نگاه استراتژی به موضوع داشته باشیم و اینکه بازم میگم باعث افتخاره شما سالیان سال در حوزه مدیریت استراتژی مشاوره به کسب و کارها فعالیت میکنید، خیلی باعث افتخار ما که قبول کردید وارد پادکست ما بشید. من در خدمتم.
متشکرم. خیلی ممنونم. منم متشکرم که این فضا فراهم شد خدمت شما هستم. نکته خیلی قشنگی رو شما اشاره کردی، نوسانات خیلی زیاد سال 1403 ورود به 1404. 1403 با ما موضوعات بسیار متفاوتی در بحث شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مسائلی از این چنین مواجه بودیم و انگار همین موارد داره منتقل میشه به 1404 با شدت بیشتر. یعنی این مواردی که ما داریم صحبت میکنیم انگار ضرباهنگش داره بیشتر میشه و ما با یه عدم قطعیت‌های بسیار زیادی روبرو هستیم. یعنی وقتی همه اینا رو بررسی میکنی با یه نمیدونم ها و با یه سناریوهای مختلفی در حقیقت داریم مواجه میشیم که چه خواهد شد، ولی به هر صورت ما داریم تلاش میکنیم که این ندانسته ها و عدم قطعیت ها رو یه جوری مدل کنیم، تبدیل کنیم به یک سری در حقیقت با یه روش ها و ابزارها اینا رو بتونیم چارچوب مشخصی براش بذاریم که بتونیم تصمیم گیری کنیم. پس لذا میفرمایشاتون میخوام مدل مند کنم، یعنی بگیم که اگر اینا رو داریم نه به صورت قطعی ولی با احتمال به بعضی از موارد ورود کنیم و اینا رو با هم نگاه بکنیم. یه خطایی که جامعه با آج روبرو هست اینه که همیشه به خیلی از چیزها به جنس قطعیت میده. ما با در عین اینکه تمام موارد بحرانی و تمام موضوعات تهدیدی رو داریم سعی می‌کنیم، هم ممکنه که یه اتفاقاتی بیفته و اینا اتفاق نیفته، پس ما اینا رو بهش احتمال میدیم و تمام عرض من با احتساب این احتمالاست که دارم خدمت شما مطرح میکنم.
شاید 1000 تا اتفاق سال 1404 بیفته که اصلا یهو دلار بشه 1000 تومن. خیلی حالت خاصیه ولی بله دقیقا. خب ما داریم وارد 1404 میشیم و احتمالاً الان خیلی از آدمایی که دارن تصمیم میگیرن استراتژیشون برای سال آینده به چه صورتی باشه. البته این ویدیویی که ما داریم ضبط میکنیم احتمالاً کسی که در سال 1408 1420 سال هر چی باشه و نزدیک به سال آیندهش سالی است که پر مخاطره است، یا هر نکته یا مثلا داره وارد یه بیزینس جدیدی میشه که تا به امروز نوسانات عجیبی بوده، مخاطرات زیادی بوده و میتونه کلی تغییر تو آینده باشه، مناسب اونم هست. یعنی نه صرفا کسی که الان داره گوش میکنه. تو نگاهمون اینطوریه که فکر کنید تو شرایط پر مخاطره، شرایط پر ریسک میخوایم تصمیم بگیریم که چه تصمیماتی بگیریم.
بله بله. همجوری که فرمودین، ما وقتی میخوایم مدل بکنیم، ما مدل من میکنیم، در این مدل ها ممکنه که متناسب با سال خودش 1408-1410 یا سالایی که ممکنه نقش هوش مصنوعی و بحثای اینجوری پررنگ شده باشه، از همین ابزار خروجی متفاوت تری رو بتونه بگیره.
حالا زودتر در مورد ابزارش بیشتر صحبت کنیم. این ابزار یا بیشتر میشه گفت یه نگاه، یه مایندست، یه نگاه مدلمند، درسته؟
ببینید، من میخوام اینجوری ورود کنم. میگم ما وقتی میخوام که تصمیم بگیریم برای کسب و کارها، ما نگاهمون به مدیران و کارآفرینان کسب و کار است. وقتی میخوام تصمیم بگیرن، یه نگاه کوتاه مدت دارن، میان مدت دارن، بلند مدت دارن، همش رو باید با هم نگاه بکنن دیگه. و اولین موضوع و مهمترین موضوع اینه که تحلیل موقعیت از وضعیت کنونی بکنن.
من کجا هستم؟
من میگم همیشه باید یک تحلیل موقعیت وضعیت کنونی رو داشته باشن، اینو درست تشخیص بدن. و اگر اینو میتونیم درست تشخیص بدیم، میتونیم که در هر سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت یه تصمیم گیری منطقی رو داشته باشیم. و از اونجایی که باز صحبت کردیم عدم قطعیت زیاده، نمیتونیم بازه بلند مدتی رو به همین اختصاص بدیم. به نظر من سه ماه باید همین اینا رو بشینیم بررسی بکنیم. حالا سه ماه که میگم، منظورم کوتاه مدت، ممکنه با یک حادثه، با یک اتفاقی دوباره باید بشینیم اینا رو بازنگری کنیم. مثلا ممکنه ما یه توافقاتی در جامعه جهانی بکنیم تو زودتر از 3 ماه انجام بشه، اونجا باید یه بازنگری بشه. ممکنه خدای نکرده یک جنگی اتفاق بیفته، دوباره باید بشینیم اینا رو بازنگری کنیم. ولی 3 ماه یعنی در شرایط نرمال بدون اینکه اتفاق خاصی بیفته، به نظر من همیشه باید اینا رو بازنگری کرد، چون عدم قطعیت و سرعتش بیشتر شد. حالا وقتی ما میگیم تحلیل موقعیت در کسب و کار، ما باید ببینیم که خودمون با خودمون نسبت قوت‌های سازمانی و نسبت ضعف‌هامون کدوم میچربه، یعنی که قوت‌هامون بیشتره یا ضعف‌هامون. وقتی صحبت از قوت می‌کنیم، دو تا پارامتر رو من میگم که در نظر بگیریم: یک، منابع، دو، قابلیت. مثلا بعضی سازمان‌ها پولشون خیلی زیاده، نکته آیا مدیریت استفاده از این پول رو دارن؟ اون چه قابلیت، مدیریت استفاده از اون منابع رو ما به عنوان قابلیت در نظر بگیریم. نیروی انسانی زیادی رو دارن، متخصصن، آیا مدیریت استفاده از اون سرمایه انسانی رو دارن؟ اگه نباشه، منابع هست ولی نمیتونی ازش استفاده بکنی. پس ترکیب منابع و قابلیت وضعیت قوت و ضعف ما رو مشخص میکنه. بعضی سازمان ندارن، اصلا وضعیت نقدینگیشون خرابه، منابع مالیشون زیاد خوب نیست، یا ممکنه نیروی انسانی کمی و کیفی در حقیقت مناسب نیست، اونا که دیگه تو ضعفن. پس ببینیم، ما باید تحلیل درست نسبت به این محور داشته باشیم که ما در وضعیت قوت و ضعف در بحث تحلیل منابع و استفاده بهینه از این منابع، که من میگم استفاده از منابع رو با عنوان سیستم های مدیریتی در نظر بگیریم، آیا ما در قسمت قوت هستیم یا ضعف. اگر قوتمون بیشتر باشه و ضعفمون کمتر و متفاوت تر میتونیم. یه محور دیگه ای که وجود داره در کسب و کارهای متفاوت، باز بحث فرصت و تهدید به وجود میاد، اما یه فرصت و تهدید در وضعیت کلان کسب و کارها وجود داره. وقتی در مورد فرصت و تهدید صحبت میکنیم، کلانش رو نگاه کنیم، بعد اینا رو بررسی بکنیم. آیا شرایط اقتصادی شرایط مناسبیه؟ آیا شرایط سیاسی شرایط مناسبیه برای کسب و کار ما؟ همین دوتا عامل روی بحث شرایط اجتماعی تاثیر میذاره، تو شرایط تکنولوژیکی تاثیر میذاره. یعنی ما وقتی میگیم شرایط اجتماعی و شرایط تکنولوژیکی رو بررسی بکنیم، در کشور ما بحث اقتصادی و بحث سیاسی تاثیر تو بحث اجتماعی میذاره. چرا؟ چون سیاسی وضعیت خراب باشه، اقتصادی خوب نباشه، آدما حالشون خوب نیست، آدما در به فکر مهاجرتن، متخصصا کمترن، و ارزم تکنولوژیکی ممکنه به لحاظ شرایط سیاسی و تحریما هر تکنولوژی رو نتونی بیاری، های تکنولوژی رو نتونی بیاری. لذا تکنولوژیات با نسل‌های پایین‌تر ادامه پیدا می‌کنه، یعنی با راندمان پایین‌تر. وقتی شما در شرایط سیاسی قرار میگیری به این صورت و شرایط اقتصادی هم به لحاظ بحران‌های ارزی و یا انتقال پولی شرایط بدی رو داری تجربه میکنی، خود ورود تکنولوژی یه مسئله است، استفاده تکنولوژی یه مسئله است، و بعد خود همینا سبب راندمان پایین‌تر، بهره‌وری پایین‌تر و موضوعات. پس ببینید این کلانش بود. یه موضوع دیگه ای که تو بحث کلان هست، بحث شرایط زیست محیطیه. وقتی نگاه میکنی، الان ما در سال 1403 به 1404 یه بحرانی به سایر بحرانمون اضافه شده، آب.
بله.
در سال 1403 کسب و کارها با قطعی برق روبرو بودن، با نبود گاز روبرو بودن. الان بحث آب خودش یه مسئله است. و این در وقوع اتفاق میفته چون آمار داره این حرف رو میزنه. پس ببینید این شرایطی که ما داریم در بحث کلانش نگاه میکنیم، در سطح خردش هم تعاملاتمون با ذینفعان نزدیک سازمان رو رقبا دارن چیکار میکنن، تامین کننده ها واسهشون چجوریه. ما شرایط سازمانیمون خوبه ولی تامین کننده وقتی برق نداره، وقتی شرایط اون به هم میخوره، میتونه در بحث تامین لوجستیک پایداری رو من روش حساب بکنم، نه من با ریسک تامین و لوجستیک روبرو میشم. پس وقتی ما میگیم همه شرایط رو ببینیم، فقط خودمون نیستیم، اون شرکت هایی که در زنجیره ارزش
کار
من قرار میگیرن ممکنه نتونن ورودی مناسبی رو به من بدن و من ممکنه با بحران روبرو بشم. پس اینا شرایطیه که من به عنوان بحث این که میخوای ببینی فرصت و تهدید است، باز ببین فرصت ها میچربه یا تهدید ها بیشتره. حالا بحث قوت و ضعف تو هر سازمانی متناسب با هر سازمان متفاوته، اما فرصت و تهدید به نظر میرسه که ما در شرایطی قرار داریم که برای بیشتر کسب و کارها و اگر اون عدم قطعیت رو نداشته هم گفتم تمام کسب و کارها، شرایط تهدید بیشتر از فرصته، چون وقتی برق نیست برای همه نیست. حالا بعضی رفتن برای خودشون رو بحث تامین برق کار کردن ولی رو زنجیره تامینشون که مطمئن نیستن که کار کرده.
مثلا اون شرکتی که بعد مثلا قالب بهش برسونه، خب اون برق نداره که قالب تو برسونه که تو به برنامه‌ات برسی.
باریکالله. یعنی به هر صورت یک
سلسله است دیگه.
یه سلسله اتفاقاتی باید بیفته تا یک محصول یه خدمتی بتونه ایجاد بشه. پس من فهمم اینه که ما تو بحث ارزان خدمت شما شرکت ها و بود تهدیدیمون غالبه بحث فرصت و تهدید، ولی در بحث قوت و ضعف هر شرکتی متفاوته. امیدوارم که شرکت ها وضعیت منابع و استفاده از منابعشون که بحث قابلیت ها میشه بهتر باشه. و وقتی ما اینا رو صحبت میکنیم و اگه دوتا محور در نظر بگیریم، محور هم دیگر رو قطع بکنم، مثلا محور X و Y رو ما تو ریاضی تصور بکنیم و Y محور در حقیقت عمودی رو بذاریم برای بحث قوت و ضعف و محور افقی رو بذاریم برای بحث فرصت و تهدید، و 4 تا ربع داریم. در اون ربعی که ما بحث قوت و فرصت رو داریم استراتژی تهاجمیه. و من همچون که عرض کردم به نظر من فرصت ها یه ذره کمرنگتره و تهدید ها بیشتره. پس من در مورد این موضوع برای سال 1404 الان صحبتی نمی کنم. میمونه موضوع روب بعدی، روبی که
جا اجازه ببخشی میخوام من که یه ذره ذهن خودم شکل بگیره. ما برای اینکه بیایم وارد سال جدید بشیم یا وارد یک شرط جدیدی میخوایم بشیم، اول میایم برنامه‌ریزیامون رو دسته‌بندی می‌کنیم، میگیم کوتاه مدت داریم، میان مدت داریم، بلند مدت داریم که بسته به تغییرات میتونیم زمانی دوباره تغییر کنیم. بعد از اون میایم شناختی از خودمون داشته باشیم که نقاط قوت و ضعفمون رو ارزیابی می‌کنیم و شرایط محیطی، دو حالت شرایط محیطی داریم، دو قوت داریم و ضعف داریم که این یه ماتریس 4 حالته ایجاد می‌کنه. درسته؟
دقیقاً.
که الان داریم در مورد ربع‌های ماتریس صحبت، در مورد ربع‌های ماتریس صحبت می‌کنیم.
بله دقیقاً همینجوره. مرسی که بحث من روی جنبندی
کردی.
ببین وقتی ما به همین ربع ها میرسیم، یه ربع داریم که ربع بخش فرصت ها و قوت هاست، اینجا همه چی مهیاست، تهاجمی برو جلو دیگه تا میتونیم
فکر کنیم سال جدید یک سال پر فرصت و تو هم پر قوت. مثلا فکر کنیم مثلا اینطوری بود که سال جدید هوش مصنوعی، ما خیلی تیم قوی داشتیم در هوش مصنوعی و میدونیم سال آینده همه شرکت‌ها پول دارن وارد هوش مصنوعی هم میشن، پس این سال پر فرصت و پر قدرت برای تیم ما.
تا میتونی خودتو تجهیز کن، سازمان باید خودشو تجهیز کنه، فروششو تجهیز کنه، بازاریابیشو تجهیز کنه، پروموشناشو بذاره تو نمایشگاه‌ها، بره از هر کانالی میتونه بره بگه من هستم و بتونه در حقیقت بازار رو برای خودش بگیره. از این برم چون فرصت مهیاست و جریان درآمدی اتفاق میفته، پس میتونه بره تو بحث سیستم های منابع انسانی جذب کنه، نیرو داشته باشه، مولده، همه چی مولده. اما در ربع بعدی که ما قوتهایی رو داریم ولی تهدیدها زیاده، من تصورم این که بسیاری از کسب و کارها تو این ربع قرار میگیرن، یعنی سازمان هایی که تو سالهای گذشته خوب بودن و به یه نقطه مثبت خوبی رسیدن، رشد خوبی رسیدن، میفتن تو قسمت ربع شرایطی که قوتهاشون نسبی
خوبه،
بهتر از ضعفشونه و تهدید ولی غالبه به فرصت. اینجا استراتژی محافظه‌کارانه است. استراتژی محافظه‌کارانه یعنی چی؟ یعنی سنجیده عمل کن، بهینه عمل کن، محافظه‌کارانه. حالا وقتی میگیم سنجیده، برگردیم تو ابزارهای مدیریتی، ترند ابزارهای مدیریتی رفته رو دیتا، سنجیده عمل کن. یعنی باید بسنجی چی رو بسنجی؟ دیتا رو بسنجی. یعنی مبتنی بر دیتا، مبتنی بر واقعیت تصمیم بگیری، یعنی ذهنی تصمیم نگیری. ببینید یکی از موضوعاتی که ما تو تصمیم گیری مدیرا داریم اینه که آدم‌ها شخصیتی تصمیم میگیرن، کاری به محیط ندارن، خوب و بده. شخصیتش اگریسیوه، شخصیتش اینه که بخواد بره بازار رو به دست بیاره. آقا شما سیستم‌های سازمانیت جواب نمیده، منابع سازمانی جواب نمیده، فاصله زمانی وصول مطالبات طولانی شده، کشفلو تو باید یه ذره بررسی بکنی. اگر اینا رو داری اون شخصیت رو یه ذره باید بتونی مدیریت بکنی. پس ما میگیم مبتنی بر دیتا، مبتنی بر واقعیت و سنجیدن. پس من بفهمم وقتی ما تو این شرایطیم اصلا بحث مدیریت دیتا خیلی مهمه. یعنی سازمان ها باید دیتا ها رو شرایطش رو فراهم بکنن که اندازه گیری بشود، به اطلاع تبدیل بشود، داشبورد ها رو داشته باشن، تحلیل های خوبی نسبت بهش انجام بدن. و این اصلا خودش سبک مدیریتیه، سبک مدیریت مبتنی بر اندازه گیری و تحلیل،
مدیریت داده محور شاید.
بله، مدیریت داده محور. بعد این اتفاق بیفته حتما، و اگر نیفته احتمال تصمیم گیری های با خطا حالا درصد متفاوت وجود داره. توی استراتژی محافظه‌کارانه که ما الان داریم در موردش صحبت میکنیم، باید از هر منابعی که تو سازمان داری بتونی به صورت مولد استفاده بکنی. نیرو انسانی داری، نیرو انسانیت باید اگه متخصصه نباید حل مسئله بکنه. نیرو انسانی داری باید مولد باشه، اگر نباشه اینجا سازمان ها دچار اذیت میشن. نکته‌ای که وجود داره، ما تو بحث بازار و تو بحث وفادارسازی مشتری قبلی کار می‌کنیم، چون سنجیدش اینه هست مشتری که با تعامل. نکته رتبه بندی مشتریانت مهمه، اینکه مشتریان رو بر اساس مدل‌های مختلفی رتبه بندی بکنی و بعد استراتژی خودت رو با مشتری‌ها بچینی. وفادارسازی در بحث رتبه بندی مشتریان اهمیت داره، برای اینکه تو با مشتری‌های پر ریسک هست، ولی پر ریسکه. وقتی میگی سنجیده یعنی ریسک رو بسنج، بعد ریسک رو کم بکنی. در این مقطع ما باید مدیریت ریسکمون غالب باشه. ما باید بتونیم وقتی میسنجیم میخوایم ریسک رو کم بکنیم. در استراتژی محافظه‌کارانه باید ریسکامون رو نسبت به مشتری کم بکنیم. پس وفادارسازی مشتری، ورود به یه بازار جدید با پایلوت باشه، با یک در حقیقت سنجیدن یک شرط کوچیک باشه. نوآوری میخوای بکنی، نوآوری بکنیم. به سازمان‌های نوآوری گسترده دارن، ولی با سنجیده تر پایلوت،
چون تهدیدها زیاده.
تهدیدها تأثیر تو جریان نقدینگی میذاره. جریان نقدینگی مثل اکسیژن میمونه. وقتی که پول وارد سازمان نمیشه، اکسیژن وارد بدن نمیشه.
دقیقاً.
و اگه از یه زمانی بیشتر بشه، طبیعتاً سازمان با زینفان که داره باش کار میکنه مشکل میخوره. واسه همین وقتی ما توی شرط هستیم، کشف لو جریان نقدینگی یه ذره مسئله داره احتمالاً در خیلی از سازمان‌ها. اونا که نداره شاید اصلا توی رو هم قرار نمیگیرن. و وقتی ما در مورد این موضوع صحبت میکنیم، ریسک‌ها رو بسنجیم. ببینید، ما طبیعتاً تو کشور ایران چون تورم‌های دو رقمی داریم، هزینه بالا میره. نمیتونیم بگیم هزینه رو کم کن، میتونیم بگیم که بهره‌وری رو بالا ببر. بهره‌وری یعنی میزان خروجی از هر هزینه‌ای که می‌کنی رو بسنج و ببین مولد یا نه. من واسه میگم مولد باشه، دارایی هات منابعت مولد باشه.
یعنی چی مولد باشه جان؟
یعنی بتونی نسبت چیزی که به نسبت ورودی که به سازمان میدی چند برابرش خروجی بگیری. یه وقت شما یک نیروی انسانی داری حل مسئله نمیکنه، هست منبع هزینه است، مولد نیست. متوجه هستی؟ من نمیگم که اون نیروی خدماتی، اون نیروی پشتیبانی رو شما چون درآمد ایجاد نمیکنه هزینه ببین. نه، اون اگر مسئله حل میکنه و وقت تو نمیگیره و تعامل خوبی با نیروها داره، اون نیروی مسئله حل کنی، اون مولد. اگه نیروی که تو فروش گذاشتی، باید فروشش رو بسنجی، ببینی که چقدر داره برات ایجاد فروش. تو بازاریابی گذاشتی، باید بسنجی. یعنی نمیدونی سنجیدن، مولد یعنی بسنجی با اون هدفی که گذاشتی میخونه، یا اگر فاصله داره ممکنه سازمان رو دچار مسئله بکنه تو این قضیه. تو بحث‌های مالی خیلی مهمه که ما بتونیم تو تأمین مالی با هزینه کم وارد بشیم تو سازمان. اینا خودش تو موضوعات مختلف.
چون دکتر من یه مسئله برام هست تو خیلی از سازمان، تو پروژه‌ای که انجام میدم میبینم، اینی که سازمان‌ها در زمان‌هایی که نیاز به نقدینگی دارن و واجبه روزمره، خب شرکت همیشه نیاز به نقدینگی دارن، ولی در شرایط خوب یه موقع‌هایی شاید خوبه و ارزیابی نمی‌کنم. مثلا من خیلی سازمانی که باهاشون کار می‌کنم کلی نیرو دارن، وقتی شرایط خوبه کلی نیرو دارن هستن، هیچکی ارزیابی نمی‌کنه این کارشو خوب انجام میده یا نمیده. اگه خوب انجام نده باز هست، باز داره کارشو انجام میده. بعد همون شرکت وقتی بحران میره، تازه شروع وقتی یه ذره بحرانش میگذره، یعنی تو دل بحرانه، تازه اون موقع میخواد شروع کنه پیاده سازی و چینش سیستم های مدیریت عمل کرد، سیستم هایی که مثلا ارزیابی کنه. من احساس میکنم همیشه خودم البته حسم این بوده که این برای اون زمان دیره، ریختن پایش برای اون زمان دیره. خوبه از هیچ کاری نکردن بهتره، ولی احساس میکنم پایش بعد در شرایط بهتر سازمان ها ریخته بشه. این سازمان که در شرایط خوبیان پایه ارزیابی عمل کرده، این نگاه که استفاده کنن بسنجن تمام نکات داخل سازمانو، حالا عبارتش قشنگی نمیشه، مثلا بنگاه خیریه وقتی شرط خوبه راه نندازن، یا مثلا یه سری منابع دارن. ما یه سازمانی الان احتمال خودتون باشون آشنا دارید، مثلا یه ساختمون‌هایی دارن ترقم بلا استفاده، منابع دارن ترقم بلا استفاده، بعد زمانی که تو بحرانن تازه میخوان شروع کنن که اینا رو بسنجن که ازش استفاده کنن، و احساس میکنم همیشه خب نمیرسه دیگه، بعد قبل پایاش ریخته بشه. این نگاه درستیه اصلا؟
کاملا درست فهمه. ببینید سازمانی که منابع خیلی زیادی داره ممکنه توجه به بحث مدیریت منابع کمتر بکنه. مثالش هم مثلا یه بچه‌ای که یه بابای خیلی پولداری داره ممکنه تو توانمندسازی خودش کمتر اهمیت بده. یه هست دیگه، چی کاری؟ منابع هست. خب یه سازمان های، من تجربه اینو با شرکت هایی که شما میفرمایید دارم، یعنی سازمان خیلی وضعیت مالیش خوبه، لذا تصمیم گیریش در زمان هایی که باید اوغلایی باشه لزوما اینجوری نیست، یعنی به بهینه فکر نمیکنه. و الان شما دارید تفکر اوغلایی رو در وسط تفکر احساسی هم میذاری، یا اصلا رها شدن تصمیم اوغلایی رو داری مطرح میکنی. خب لذا ممکن اصلا اوغلایی تصمیم نگیره، براش اصلا مسئله نیست. ببینید وقتی محدودیت منابع به وجود میاد، بحث مدیریت به وجود، منابع باشه که خب مدیریت چه بکنه، استفاده کنه حالش رو بره دیگه. وقتی آب هست، آب رو همجوری اوغلایی بخوای رفتار نکنی هست دیگه، هرجوری بخوای استفاده کنی. ولی وقتی نیست باید بیای رومادی. من سازمان هایی که بحث منابع خیلی زیاده و تمرکز بر بحث مدیریت اوغلایی توش کمه، اصلا جای مناسبی برای بحث ورود به مشاوره حتی نمیدونم، چون رفتار اونجا رفتار مدیریت شده نیست. الان شما نکته‌ای که میفرمایید، ببین اینجا عادت‌ها متفاوته، و اگه با این خورده عادت‌ها و عادت‌ها در یک سازمانی این شکلی حرکت بکنی، آیا میتونی خورده عادت‌ها و عادت‌ها تو زمانی که منابع محدود شد بیای تغییر بدی؟ نه. ببین ما در شرایط اوغلایی ممکنه تصمیم بگیریم، ولی رفتار بلافاصله تغییر نمیکنه. یعنی عادت مصرف، عادت تصمیم گیری، اینا سیگنال هایی هم تو سلسله اعصاب ما، تو مغز ما داره یه اتفاق میفته. حالا ببینیم سیستم عصبی شرکت. پس لذا اگر ما رفتار اوغلایی رو و مدیریت بهینه رو تمرین نکنیم، در اون زمان ها خیلی به سازمان ها فشار میاد و ممکنه که مثلا نتونن این فشار رو تحمل بکنن، یا تعارض‌ها در سازمان زیاد میشه و فرهنگ سازمانی در یه مقطعی ممکنه دچار تنش و موضوعات خاص خودش بشه. پس ما بهتره که وقتی در دنیا داریم میبینیم که مدیریت اوغلایی، مدیریت داره تجربه میشه، ما مدیریت اوغلایی رو بر اساس ابزارها، سیستم‌ها، روش‌ها، رویکرد و همه اینا به کار بگیریم. ما تو کشورمون هم مسئله منابع نداریم، نفت داریم، گاز داریم، تا جمعق بشه آب هم داشتیم، فلی مسئله مدیریت داشتیم. حالا داره کم میشه، حالا این بحثای مدیریتی هایلایت میشه، ولی داره سخت عمل میشه چون عادت نداریم به این رفتار. حالا ببین چقدر طول میکشه، ببین چقدر طول میکشه تا ما بتونیم اوغلایی تصمیم بگیریم، چون عادت نداشتیم تو این قضیه. اصلا عادت که نداشتیم مغزه یه جور دیگه کار میکنه،
اونطوری نگاه نمیتونه بکنه.
و حالا نکته‌ای که وجود داره همینه، میگه تو یه سازمان هر چقدر منابع داشته باشه، وقتی داره میره تو بحران، اونجا شاید اصلا بعد ناخدا عوض بشه، چون ناخدا تجربه نداره، نمیتونه تحمل اون فشار روانی رو شاید نداشته باشه که بخواد این کارا رو بتونه انجام. پس پاسخ من به فرمایش شما این بود که به نظر من ما باید مدیریت رو تجربه بکنیم، ابزارها رو تجربه بکنیم، سیستم ها رو تجربه بکنیم، و وقتی تو شرایط محافظه‌کارانه قرار میگیریم، اصلا یکی از موضوعش بهینه‌سازی فراینده، بهینه‌سازی سیستم هاست، اتومیت کردنه که بهت کمک میکنه بتونی تو مدیریت داده محور بهتر کار بکنی، چون دیتا یه جایی خودشو نشون میده.
بله.
متوجه هستی؟ پس من اگر سوال شما رو درست متوجه شده باشم و این توضیحاتی که دادم اینه که مدیران کسب و کارها فرصت اینی که اوغلای رفتار نکنن، اوغلای تصمیم بگیرن ندارن. حالا این دریای طوفانی حالا ممکنه یه سری قایقای کوچیک و زودتر بگیره، کشتی بزرگتر هم بالاخره درگیر میکنه، این اتفاق میفته، مگر اینکه یه سازمان هایی به یه منابع پولی خاصی متصل بشن. آقا من پولم توی رابطه
مخاطب ما هم نیست،
اصلا مخاطب ما هم نیست، اصلا برای ما بر اساس صحبت ما نه به دردشون میخوره، شاید مثلا یه سری فانتزی به نظر برسه، ولی ما با اونایی داریم میگیم که این مسئله شونه، مواردی که ما صحبت میکنیم مثلا اگه مسئله شونه به این موارد باید توجه بکنن، چون اگه مسئله رو حل نکنن مشکل و بحران پیش روشونه.
جناب دکتر، یه فقط مسئله‌ای که وجود داره من برای خودم چیزه، شرکت هایی ذره این اجایلیتی رو دقیقا ندارن دیگه. یعنی شرکت اگه میخواد واقعیت اینه که داده محور تصمیمی، ما این مشکلی که داریم، ما خب کارمون خیلی به دیتا نزدیکه کار اصلی، ولی مشکلی داریم شرکت ها اون هم اطمینانه رو ندارن که این سیستم ها بهشون کمک کنه. دقیقا حتی شرکت ها که تو بحران هم باز فکر میکنن این چیزها فانتزیه و فقط باید یه کاری کنن نجات پیدا کنن، ولی یعنی اون باوری که باید داشته باشن به اینکه بسنجن، به اینکه از دیتا استفاده کنن، به اینکه سنجیده تصمیم بگیرن، احساس کنم باز اون باوره رو بعضا ندارن. انگار اون تصور سنتی همچنان غالبه. اونو باید چیکار کرد واقعیت؟ اینه که مثلا ما به عنوان یه شخص بیرونی، به عنوان یه مشاور یا به عنوان یه شخص داخل اون سازمان، اون ما باید چیکار کرد؟ حتی به عنوان یه مدیر، این مدیر اینو میشنمه، ولی احساس کنم موقع تصمیم گیری باز تفکر سنتیش غالبه.
من توی کتاب میخوندم که گوجه فرنگی مثلا تو 27 روز میرسه، حالا 37 روز هفتی توش بود اگه اشتباه نکنم، میرسه پخته میشه، رنگ میگیره و قابل استفاده است. من به عنوان مشاور یاد گرفتم باید صبوری کنم، چون تا زمانی که مخاطب من به اون بلوغ نرسه، اون پختگی رو نداشته باشه، با من هم ذهن و هم ادبیات و همراه نمیشه. درستم بگم؟
من
یعنی چه به عنوان مشاور، چه به عنوان یک مدیر میانی، چه به عنوان یک همکار و کارمند توی سازمانی باشم، بلوغ طرف مقابلم رو باید بسنجم. لذا الان وقتی شما در مورد داده محوری صحبت میکنی، اگه بخوام پیام بدم به مدیران، میگم مدیران عزیز، بیاین از نسل جوانتر یاد بگیریم، برای اینکه مدیران سنتی گذشته خودشونو به عنوان مرجع میدونن، تجربیات و دستاوردهای خوبی که داشته سبب این شده بگن تو باید بیا از من یاد بگیریم، در صورتی که در عصر دیجیتال نسل جدید داره این ابزارها رو پیاده میکنه. پس نکته‌ای که وجود داره، وقتی هم میگی بعضی وقتا سانسور میکنن، آقا ما بایستی یاد بگیریم که از کوچیک‌ترها به لحاظ سنی، چون اینا دوران دیجیتال رو دارن زندگی میکنن، باهاش بزرگ شدن و دوران دیجیتال باهاش دیتا داره و استفاده از دیتا رو بهتر میتونن زندگی بکنن. مدیران سنتی باید یاد بگیرن که از کم سنترها که مال نسل دیجیتال هست، حالا نسل زد هم از این ویژگی تبعیت میکنه دیگه، بتونن یاد بگیرن. پس و ولی نه کوچیکونه که کم سن و سال و وارد میشن، باید صبر بکنن که اون مدیرا باهاشون هم ذهن بشن. هر چقدر این هم ذهن شدن زمانش کوتاه‌تر باشه، به نفع اون سازمانه، به نفع همون مدیر است. ولی اگر اون کسی که کم سن و ساله بگه اینا متوجه نمیشن، اینا چرا اینجوری هن، با فرصت میسوزونه دیگه، خودشو میسوزونه، اون بزرگتر بگه اینا چرا اینجوری هن، اصلا تفاهم اتفاق نمیفته، بعد نقطه تفاهم و اتصال رو پیدا بکنه. یه سری چیزها هست، یه سری ابزار هست قدیمی نمیشه، به مثلا PDCA قدیمی نمیشه، شکلش هم در ابزارهای دیگه، در مدل‌های دیگه تغییر میکنه. مثلا تو مدل‌های تعالی وقتی رادار میاد، رادار شکلی از PDCA است. PDCA مال 1952-60 اینا بوده که آقای دمینگ داره، ولی
توضیح میدیدش فقط برامون.
آره ببین، وقتی میگیم پی دی سی ای، چرخه برنامه ریزی، پلان، دو، اجرا، سی، چک و کنترل و ای اکت، این مطرح میشه. خب وقتی شما در مورد دیتا صحبت میکنید، داریم در مورد چک صحبت میکنیم، در مورد اونجایی که ما میخواییم کنترل رو چی رو کنترل میکنیم، چی رو چک میکنیم، شاخص رو کنترل میکنیم، شاخص جنریت نشه کنترل میکنیم. پس بحث پلان، دو، چک، اکت، وقتی داری برنامه ریزی میکنی هدف میذاری، رو هدف هم اگه عدد نمیذاری، مثلا نمیگی سهم بازار 10%، نمیگی اینقدر فروش مثلا 30% رشد کنه، حالا اگه عدده بوده 100، 30%ش میشه 130 دیگه، پس یه شاخصی داری که هدف رو بذاری، یه شاخص هم برش بذاری. ببین ما این رو تو برنامه ریزی کمتر رعایت میکنیم، یا ذهنی میگیم بعد میریم تو اجرا، بعد کنترل نمیکنیم بعد میریم تو اکت. ما یه ذره سیستم مدیریتیمون دو و اکته، راحتش اینه، را بنداز جا بندازه، جواب نمیده. تو خیلی از کسب و کارها این را بنداز جا بنداز جواب نمیده. اونایی که خیلی پولشون قویه و نمیدونم هر تو هدر رفته منابع و اینا دارن،
بهشون تموم نمیشه،
اتفاقی نمیفته، اصلا مسئله شونی نیست. باز من میگم اونایی که مسئله شونه. پس ببین وقتی میگی در مورد چک، اونجا داری شاخص میذاری، وقتی پلان داری هدف میذاری، خب این دو تا با هم در ارتباطن، چرخت میاد و شکافی که در بحث چک و کنترل میبینی مسئله تو بهت نشون میده. مسئله ما چیه؟ مسئله ما یک هدف تحقق نیافته است، باید ببینیم چیه و بعد اینو سریع پایش بکنیم. بعضی وقت دیگه دیر میشه، میدونی بحران میشه تو این قضیه، باید اقدام اصلاحی و بحث. ببینید چرخه پی دی سی در خیلی از سازمان ها اصلا تفکرش وجود نداره. بعد پی دی سی قدیمی نشده، پی دی سی شکلش عوض شده، متوجه هستی؟ بعد بعضی موارد میگن خب پی دی سی قدیمیه، بریم سراغش جدید. بابا یه سری چیزا رو به عنوان فونداسیون باید در نظر بگیری. برنامه‌ریزی همیشه تو مدیریت هست، نحوه اجرای سیستماتیک در بحث اجرا هست، بعد اونو دستورالعملش رو تعریف کنی، فرآیندش رو تعریف کنی،
ذهنیتش هست دیگه، حالا شاید رنگ و بوش تغییر کرده.
ببین من میخوام اینو بگم، بعد تبدیل به رفتار بشه، نمیخواد باشه اصلا دیگه تو استانداردها. بحث مستندسازی رنگ و بو باخته تو استانداردهای مدیریت کیفیت، اگه خاطرت باشه. اینم سیر بلوغ داره دیگه، به مدیریت سیر بلوغ داره. وقتی ما در مورد سیر بلوغ صحبت می‌کنیم، یه زمانی تو بحث سیستم مدیریت کیفیت به مستندسازی خیلی وزن میدن، امروز وزن نمیدن. این باید تبدیل به رفتار کاری شده باشه. رفتار کاری همه اینا رو داره، این چرخه رو داره طی میکنه. تو این موضوع وقتی چرخه طی میشه، شما میگی مثلا مدیریت داده محور، میگم مدیریت داده محور کجا میاد؟ تو پی‌دی‌سی، تو سی میاد.
خب جناب دکتر، ما در مورد یک شکل چهار روبی صحبت کردیم که هر قسمتش بر اساس اینکه ما تو تهدید باشیم، تو فرصت باشیم، یا نقاط قوت و ضعف، اون میتونه رویکرد و اپروچ یا رویکرد متفاوتی نسبت بهش داشته باشه. در مورد دو تا رو بهش صحبت کردیم، دو حالت دیگه مونده، اگه موافقه در مورد اونا صحبت کنیم و در مورد هم صحبت کنیم که تو سال جدید کدوم یکی از این رویکردها محتمل تر برای ماها.
بله خیلی ممنون. از سال دومتون شروع کنم.
بله.
چون ما به نظرم در بحث تهدیدها به نسبت فرصتها به کسب و کارها یک تقویت بیشتری داره، وزن بیشتری داره، پس اون دروبی که تهدید رو ما داریم به نظر من غالبه بر بیشتر از کسب و کار، در بیشتری از کسب و کار. فقط میمونه که اون کسب و کار قوتش به ضعفش
بچربه
یا ضعفش به قوتش بچربه. من برای کسب و کاری که قوتش به ضعفش میچربه خدمتتون یه توضیحاتی دادم.
بله.
و به نظر من خیلی از کسب و کارهایی که تو چند سال گذشته رشد کردن الان تو این
مرحله
حالا طبیعی. کسب و کارهایی که تو چند سال گذشته خیلی رشد نکردن، یعنی ممکنه که ضعفشون بیشتر باشه، تهدیده هم که هست، اینجا دیگه میشه استراتژی تدافعی.
بله.
کوچک سازی بره، اینجا بهینه سازی نیست، اینجا کوچک سازی. تو کوچک سازی بعد هر چیزی که تو بحث کوچک سازی دیگه، هر شرکتی متناسب با خودش
کوچیک سازی، دقیق ترش مثلا این که حتی یه سری چیزهایی که مولده ولی آنچنان مولد نیست هم همه حذف کنه،
حذف شه. یعنی ما تو بحث کوچیک سازی خیلی بحثا حذف داریم، یعنی یک سری محصول داری تولید میکنی، تو طبق ماتریس بوستون که گاو شیرده و ستاره و علامت زال و سگ بود، اونجا باید تحلیل محصولی تو انجام بدی، باید حذفش کنی، چون اون داره منابع رو میگیره ولی بهت پول نمیده، باید حذف کنی. تو استراتژی محافظه‌کارانه سعی میکنی بهینش کنی، سعی میکنی که هزینه‌های تولیدش رو کم کنی، سعی میکنی فرایند رو بهتر کنی. اینجا باید حذفش کنی در استراتژی تدافعی. فضایی داری تو استراتژی محافظه‌کارانه، اون فضا رو واسه کنی ازش پولی در بیاری. تو تدافعی شاید باید اون فضا رو حذف کنی. یعنی تو کوچیک سازی ما خیلی بحثای حذف کردن داریم. پس من میخوام یه ذره استراتژی جراحیه و نمیخوام حال کسی بچه، ولی اگر رفت تو جایی که ضعفش بیشتر از قوتش بود و چون سالانه تهدیدها زیاده، حتما برای تو بحث کوچک سازی و کوچک سازی سریع انجام بده، چون که هزینه ها میرسه ولی درآمد ها نمیرسه، بعد اون هزینه ها میشه بدهی.
بله همینطوری هم باشه میشه.
ولی در استراتژی محافظه‌کارانه درست هزینه ها میرسه ولی درآمد های قابل وصول هست، متوجه هستیم؟ بعد سعی بکنی که اون درآمدها رو سرعت وصولش رو بیشتر بکنی. مثلا بعد تو کوچیکس تو بحث تدافعی نیست، تدافعی اصلا اسم دیگه‌ش انحلاله، یعنی در شرایط بعدش انحلال اتفاق میفته. پس یه روش اینجوری. یه استراتژی دیگه داری که قوت‌ها هست، ببخشید فرصت در منطقه فرصت و ضعف. در بحث فرصت و ضعف استراتژی رقابتیه، یعنی ما تو اونجا باید سعی کنیم از ضعف‌هامون رو برطرف کنیم. به هر صورت ما باید سعی کنیم ضعف‌ها رو برطرف کنیم که از فرصت استفاده بکنیم. خیلی از شرکت‌ها ممکنه در سال جدید توان این موضوع رو نداشته باشن، چون منابع گرون شده و همونجوری که شما فرمودی یه نکته وجود داره، عادت به بحث توسعه قابلیت رفتاری تو شکل نگرفته و اینا احتمال داره بیفتن تو رو تدافعی. یعنی بوده رقابتی این موضوع رو داره که بیفته تو حالت تدافعی. من دوست دارم جمع‌بندیمو با این بحث ببرم جلو که برای کسب و کارهایی که در سالهای گذشته رشد کردن و عادت کردن به اون مدل فکریه، این پیامو بدم که فرصت‌ها جنسش یه ذره تغییر کرده و تهدیدها غالبه. ما الان داریم با شما صحبت میکنیم همچون که فرمودید دو روز مونده به عید.
بله
15 روز عملا کشور تعطیل میشه، دنیا که تعطیل نمیشه، پیام های مهربانانه آقای ترامپ که تعطیل نمیشه، خصمانه است،
نوسانات قیمت
و هر رفتاری رو از هر جای دنیا به ایران داره نسبت میده. چی میشه؟ نمیدونم چی میشه. 15 روز دیگه باید بیایم ببینیم که موضوعمون وضعیت به چه صورته. ولی مدیران کسب و کار، کارآفرینا که خواب ندارن که، باید هر لحظه تحلیل بکنن ببینن چه داره میشه. من میخوام بگم که پس استراتژی محافظه‌کارانه رو با بحث بهینه‌سازی و مولدسازی و در نظر گرفتن ریسک‌ها و سنجیدن و سنجیده عمل کردن و اینا رو تو دستور کار داشته باشن در همه حوزه‌های سازمان، و بحث استراتژی بهره‌وری، استراتژی بهینه‌سازی، بحث در حقیقت کاهش مواردی که مولد نیست، چه نیرو انسانی متأسفانه رو بگم، چه مرزم خدمت شما دارایی هایی که وجود داره و و و و همه اینا رو در نظر بگیرن و با یک تصمیمات خوب در قیمت گذاری، تصمیمات خوب در
هی به این ور اون ور میخورن
آخر سال تصمیمات درست مبتنی بر دیتا ما بتونیم ورود بکنیم به سال 1404. و این پیام هم میدم مدام بسنج، ماهانه، سه ماهه و شیش ماهه و دوازده ماهه. میدونید دوران بلند مدت کوتاه شده، وقتی میگفتن تصمیمات بلند مدت یه مدت میگفتن 5 ساله 10 ساله، ولی در کسب و کارهای خرد عملا این بازه زمانی اصلا 5 ساله 10 ساله نیست. الان 3 ماهه 6 ماهه 9 ماهه 12 ماهه، بعضی 1 ماهه 1 ماهه 1 ماهه، یعنی بعد بسنجیم تو چه کسب و کاری هستیم.
سریع پلن های متفاوت، ارزیابی های متفاوت.
در فرمایشتون اول صحبت ها نوسان بود دیگه. این نوسان ها خیلی زیاد شد، عدم قطعیت ها خیلی زیاد شده، و بعد بسنجیم که چه میخواهد بشه، بعد محافظه کارانه عمل کنیم و بتونیم خودمون رو به منطقه تهاجمی نزدیک کنیم، وگرنه تدافعی پیش رومونه.
به همون های کوچکتر بشیم مادامی تا زمانی که تهدید ها تموم بشه و یه اتفاقی براش بیفته.
ما چیزی رو میتونیم مدیریت بکنیم که تحت نظر خودمونه. خب تهدیدها رو ما نمیتونیم لزوماً روش اثر بذاریم، ما میتونیم مدیریتش بکنیم، اون رو نمیتونیم بگیم، بعد فقط بشناسیم و مدیریتش بکنیم. هم
دقیقا.
خب پس جمع‌بندیمون شد آقا اگر در منطقه محافظه‌کارانه هستی سعی کن با این اپروچ هایی که توضیح دادیم مدیریت
کنیم و تصمیم بگیریم.
بله
جان دکتر، خیلی عالی بود، ممنون ازتون. برای من که تا الان داریم تو این حوزه فعالیت میکنیم خیلی آموزنده بود و حداقلش اینه که توی ایام تعطیلات باید بشم یه پلنینگ مجدد با این رویکرد داشته باشم برای خودم و کار خودم. خیلی ممنون ازتون. من سال نو هم پیشاپیش بهتون تبریک میگم به مخاطبامون،
تمام مخاطبای عزیز. ایشالله که سال خیلی خوبی باشه، ایشالله بتونیم تاباوری خوبی داشته باشیم. به نکته این رو بگم، ما حتما باید تاباوری سازمان و تاباوری افراد رو در نظر بگیریم. من پیشنهاد میکنم اصلا تاباوری افراد هم بسنجن، مدل داره، تست داره، تاباوری سازمان رو بسنجن، مدل داره، پرسشنامه داره. ما داریم وارد به سالی میشیم که تاباوری اهمیتش بیشتر از سال گذشته است.
دقیقا. البته تو پرانتز تو ایران یه ذره تاباور شدیم، ولی خب بالاخره هر سال یه ماجرای جدیدی برای خودش داره و جالبم هست. خیلی باز ممنون ازتون و ممنون که پادکست ما اومدید و اگر صحبتی از داخل
خواهش بکنم. منم استفاده کردم، شما خودتون اصلا فرهیخته هستید.
اینکه لطف شما.
مرسی ازت، ان شاء الله فرصت
بهتری بتونید. ممنون. متشکرم.
خوشحال
نمیشید.
مرسی.